خدایا، در بیابانی گرفتار شدم که خشک و سوزان است و در این آتش به دنبال جرعه آب می گردم تا اندکی سیراب شوم و در دور دست باقی می بینم که صدای سبز جویبارش نوید زندگی می دهد، باقی که آن را خوشبختی نامیدند و برای ورود به این بهشت باید از درهای آن وارد شد همراه با
کلیدهای
خوشبختی.
بسم الله الرحمن الرحیم. جوانای سرزمین ایران سلام. لحظه های قشنگ زندگیتون پر از نور امید. همیشه سربلند باشید و سرافراز.
جوان نخل امیدت پر ثمر باد، نهال دانشت پر بار و بر باد، نهال دانشت پر بار و بر باد. اگر گامی زنی در باغ تویی، اگر گامی زنی در باغ تویی، شکفته جنگل باغ سحر باد.
اگه یه روزایی حس میکنی زندگی بر وفق مرادت نیست، اگه فکر میکنی زمین و زمان یه جورایی بهت پشت کردن و هر جا میری و هر کاری میخوای بکنی به در بسته میخوری، هیچکی رو مقصر ندون. ما آدما باید امور زندگیمونو دست خودمون بگیریم. وقتی تونستیم برنامه ریزی کنیم و از فرصت هامون استفاده کنیم، اون موقع است که باید حرکت کنیم و به خدا توکل داشته باشیم.
سبحان الله حمد لله و لا اله الا الله والله اکبر.
چشمامونو که خوب باز کنیم و اطرافمونو زیباتر ببینیم، ناخودآگاه همون زیبایی وارد زندگیمون میشه. فصل جوانی هم فصل تجربه زیبایی هاست. پس چشمامونو خوب باز کنیم تا زیبایی ها رو بهتر ببینیم و اونا رو وارد زندگیمون کنیم. شما برنامه کلیدهای خوشبختی رو میشنوید. این برنامه با مشارکت سازمان ملی جوانان استان قم از شبکه سراسری رادیو معارف تقدیم شما جوانای ایرانی میشه. امیدواریم که همه ما بتونیم در زندگی مسیر خوشبختی رو پیدا کنیم. امروز هم از صحبت های استاد حاج علی اکبری در برنامه کلیدهای خوشبختی بهره مند میشیم.
به نظر من راز رسیدن به خوشبختی تو دوره جوانی تقواست. کسی که اهل تقوا و معنویت باشه حتما خوشبخته.
راز رسیدن به خوشبختی انسان وظیفش رو بشناسه و به اون عمل کنه.
استفاده از اون نیرو و قوای جوانی با فکر و تدبیر لازم و همینطور استفاده کردن از تجربیات بزرگترها، دیگران که ما رو راهنمایی میکنن.
به نظر من راز رسیدن به خوشبختی در دوره جوانی با ارتباط محکمتر با خداوند، تلاش و کوشش و توسل اهل بیت انشالله پیش میاد.
همراه با لحظه های ناب جوانی
روی موج زندگی
با کلیدهای خوشبختی.
جوونمون حالا دیگه خوشحال بود. به قول خودش دیگه داره کاری میکنه که کمتر از دست بقیه ناراحت بشه. اصلا میخواد رفتار اطرافیان براش بی اهمیت بشه و همیشه با خدا معامله کنه. خودش میگه البته هنوزم یه وقتایی از رفتار دوستام ناراحت میشم، حتی گاهی درباره اون رفتارا فکر میکنم و عذاب میکشم، اما خیلی زود به خدا میگم خدایا من اونا رو بخشیدم، تو هم منو ببخش. آخه من این جور معامله رو با خدا خیلی دوست دارم. جوونمون حالا دیگه داره یاد میگیره که مقابل آدمایی که آزارش میدن یا باعث ناراحتیش میشن چه رفتاری باید داشته باشه که آرامش و امنیتش به هم نخوره. حالا جوونمون میخواد بیشتر به صفت اخلاقی گذشت آراسته بشه. اگه شما جوون ایرانی هم دوست دارید که این صفت خوب اخلاقی رو توی وجودتون بیشتر پرورش بدید، با ما باشید و حرفای استاد حاج علی اکبری رو بشنوید.
موضوع بحث ما درباره گذشت و عفو به عنوان یکی از کلیدها و رموز سعادت و کامیابی انسان در زندگی شخصی و اجتماعیش بود. در نوبت‌های گذشته مبنای این بحث مهم رو ما مطرح کردیم و سخن ما به اینجا رسید که عفو از صفات محبوب خداست. هم خدای متعال خودش بخشنده است، هم انسانهای اهل گذشت رو دوست داره، و برای اینکه انسان بتونه به یک چنین جایگاهی نائل بیاد باید اون ارتباط ویژه خودش رو با خدای متعال تقویت کنه. نکته ای که الان به نظر میرسه ما باید تأکید کنیم اینه که مبنای گذشت به لحاظ روانی یک به اصطلاح روح بزرگ، یک ظرفیت روانی وسیع در شخص هست که بر این اساس میتونه برخورد بدی رو که نسبت به او شده این رو در وجود خودش هضم کنه، تحملش کنه، تلخیهاش رو به اصطلاح فرو ببره، بعد او رو در وجود خودش منتشر کنه به گونه‌ای که هضم بشه، به صورت عقده نمونه. و بازتابش هم در درجه اول اینه، اینه که ما اون کسی که در حق ما ستمی مرتکب شده پیگیری نمی کنیم برای اینکه و الزامش نمی کنیم برای اینکه بخواد اون حق ما رو به ما بده، حالا مادی یا معنوی. نکته دوم عبارت است از اینکه در باطن هم بین خودمون و خدا هیچی از او به دل نمی گیریم، در واقع از اون گذشتیم دیگه، حلالش کردیم و خیال خودمون رو از این جهت راحت کردیم. خب ببینید اون نکته دوم خیلی مهمه، یعنی علاوه بر اینکه انسان در اون الزام ظاهری دیگه پیگیری نمی‌کنه مسئله رو و گذشت کرده، مهمتر اون باطن ماست. ما در باطنمون هم عقده‌ای، گرهی، کینه‌ای نسبت به طرف در دل ما نمونه. برای اینکه این اتفاق بیفته ما باید به لحاظ ظرفیت روانی اینقدر وسیع باشیم که وقتی اون برخورد تلخ پیش میاد این بیاد تو وجود ما، تو روان ما، تو قلب ما، اونجا ما این رو فرو ببریم، والکاظمین الغیظ، خب ناراحت میشیم ولی این ناراحتی رو فرو بخوریم و بعد به قدری ما سعه وجودی داشته باشیم که این نقطه به اصطلاح سیاهی که وارد شده این توی اون محیط روشن شخصیت ما ذوب بشه، اصلا نمونه. این مهمه.
چو غلام آفتابم همه زافتاب گویم، چو غلام آفتابم همه زافتاب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم، چو رسول آفتابم به طریق ترجمانی، چو رسول آفتابم به طریق ترجمانی، پنهان از او بپرسم به شما جواب گویم، پنهان از او بپرسم به شما جواب گویم.
جوونمون اونقدر به آرامش فکر میکنه که دوست نداره رفتارهای بچگانه دیگران ناراحتش کنه. میگفت حالا تازه دارم متوجه میشم که اگه نسبت به آزار دیگران بی تفاوت باشم و گذشت کنم و با خدا معامله کنم چه احساس خوبی به هم دست میده. دارم سعی میکنم این حالت تو وجودم تقویت بشه. میدونم که ایمان به خدا باعث تقویت گذشت در وجودم میشه، اما دلم میخواد بدونم ایمان به خدا چجوری این حس رو در وجودم تقویت میکنه. بهش گفتم در این زمینه بازم بهتره که بشینیم پای صحبت‌های استاد حاج علی اکبری.
عفو برای تمام درجاتش برمیگرده به ایمان، یعنی هرچه که ایمان ما به پروردگار متعال بیشتر بشه ما به همون اندازه بیشتر میتونیم در اینجور موارد بگذریم. خداست که از گناهان بزرگ بندگانش میگذره، از ستمهای بزرگ اونها، از تعدیهای بزرگ اونها میگذره، چون خدا بزرگه، عظیمه، عزیزه، کریمه. گذشتش اینجوری، من اگر به خدای عزیز، کریم، مهربان، بخشنده ایمان داشته باشم، هرچی که این ایمان من به خدای متعال بیشتر باشه به همون اندازه این حالت گذشت هم در من منعکس میشه. تو شخصیت من اثر میگذاره، من هم میتونم با مسائلی از این قبیل که پیش میاد خیلی راحت برخورد کنم، اونها برام آسانه، تحمل میکنم و این رو تو شخصیت خودم ذوب میکنم، حلش میکنم، میره و گذشت میکنم. خب از این اگه خواستیم روحیه گذشت در ما تقویت بشه، باید ایمانمون رو به خدای متعال تقویت کنیم، معرفتمون، محبتمون به خدای متعال هر چه که بیشتر بشه و هر چه که گسترش پیدا بکنه، به همون اندازه ما در مواجه همون با سایر انسان‌ها بهتر میتونیم گذشت کنیم، بهتر میتونیم با اونها برخورد کنیم، بلکه هم میتونیم از اونها گذشت کنیم، هم میتونیم تازه دستی هم بهشون بدیم، یه هدیه هم بهشون بدیم، احسان هم بهشون داشته باشیم. حالا او به ما بدی کرده، ما هم بگذریم هم در حقشون احسان داشته باشیم. این رویه‌ای که در مورد اولیاء خدا نقل شده از پیغمبر اکرم اهل بیت علیهم السلام داریم، اصلا روششون این بود که هم فراوان میبخشیدن کسانی که در حقشون تعدی میکرد، نه فقط از اونها میگذشتن بلکه دستی هم به طرف میدادن، اونها رو مورد محبت و احسان و لطف خودشون قرار میدادن. این اخلاق بوده که اینقدر دلبری کرده و این مرام و این مکتب رو همچنان به رغم همه دشمنی ها زنده نگه داشته.
بیایید ای رفیقان عاشقانه،
عاشقانه
به کوی دوست گیریم آشیانه، چو روز از مشرق خاطر
براری
تو روز از مهر آن ماه یگانه،
برنامه کلیدهای خوشبختی، راه رسیدن به قله سعادت برای تو جوان ایرانی.
شو شب گردد چراغ مهخامون،
بیفروزیم شمعی عاشقانه،
به گرد شمع با یاد رخ دوست سحر سازیم اندوه شبانه،
شبانه.
به نظر شما عفو و گذشت چیه؟
عفو یعنی این که آدم بخواد با این که میتونه کسی یه قدرتی کاری رو داره، ولی این که بخواد از یه کسی بگذره، اشتباهی میکنه، با این که میتونه اونو تنبیه بکنه ولی ازش بگذره از اشتباهاتش. من فکر میکنم عفو به این معناست. تفاوتی که بین عفو و گذشت باشه، عفو اینه که اون رو از مجازاتش میگذری، ولی گذشت فراموش میکنی، کینه ای هم که ازش داشته باشه اون رو از یادت میبره.
چشم پوشی کردن از آن حق و به روی اون فرد نیاوردن خودش بزرگترین گذشته. گذشت اینه که اصلا انسان به روی اون فرد نیاره، این حقی رو به گردنش داره، نه با حرفش، نه با اون قوه مجریه‌ای که میتونه این عمل رو از اون باز پس بگیره، تقاص کنه اون فرد رو، یعنی با هیچ عمل و جواره‌ای روبروی اون فرد نیاره که من حقی رو بر تو دارم.
عفو یعنی اون چیزی که انسان میتونه ببخشه طرف دیگری رو، به قول من از مجازاتش بگذره، دیگه تنبیه در کار نباشه. ولی گذشت این که دیگه اصلا هیچ بغض و کینه ای از اون کار زشتش تو دلش نداشته باشه.
خدا فرموده شما مردم رو عفو کنید، چیزی که درباره شما ظلمی شده، یه کاری حقی از شما ضایع شده، شما عفو کنید تا منم شما رو عفو کنم.
رابطه ایمان با گذشت میدونید چیه؟
مسلماً کسی که ارتباطش با خدا قوی تره به نسبت اون کسی که این ارتباط ضعیفه خیلی تفاوت هست. کسی که ایمانش قوی باشه خیلی راحت میتونه بگذره، چون میدونه یه پاداش حتما براش هست. حتی اگه برای پاداش هم نباشه میتونه حداقل چیزی که هست رضایت خداست، که این فکر میکنم بالاترین ارزشه، این که بخواد آدم کاری رو بکنه بدون رضای خداوند درش هست.
این مربوط به ایمان انسانه. وقتی من ایمان داشته باشم که قیامتی هست، یه حساب و کتابی هست، باید اینجا راحت تر بتونم عفو کنم.
خب کسی که خدا رو در نظر میگیره در وهله اول سعی میکنه تا جایی که میتونه طرف مقابلش رو ببخشه، حالا فرقی نمیکنه که بزرگ باشه، کوچیک باشه، یا به قول معروف دوستی آشنا باشه یا غریبه باشه، فرقی نمیکنه، هم که خدا رو در نظر بگیره میتونه طرفش رو ببخشه.
قدر مسلم هر چقدر ایمان انسان قوی باشه، گذشت او هم به تناسب بیشتر میشه. کسانی که معمولا از ایمان کمی بهره بردند معمولا گذشتشون هم کم هست، یا بگیم مثلا گذشت نمی کنن، چون چیزی برای گذشت نمی بینن. اما کسی که دست دیگری رو در کار می بینه و می دونه کسی هست که داره این عملی که داره اون می کنه می نگره به اون عمل، قدر مسلم به خاطر اون داره از این حقش، گرچه ممکنه حقم داشته باشه، میگذره.
فکر میکنم که هر چقدر که ما ایمانمون به خدا بیشتر باشه، عفو گذشتمون هم بیشتر میشه، چون که این در واقع صفت خداونده که رحمان و رحیمه. چون خداوند رحمان و رحیم مطلقه، ما هر چقدر که ایمانمون بهش بیشتر بشه، خب مسلما عفو گذشته بیشتری هم داریم.
کلیدهای خوشبختی در دست شماست اگر به خدا توکل کنید. جوونمون میگفت دلم میخواد روزی برسه که توی قلبم هیچ کینه ای از کسی نداشته باشم. بهش گفتم مگه تو نگفتی دیگه نسبت به رفتارهای اطرافیان بی تفاوت شدی؟ گفت چرا؟ کم کم دارم یه جورایی پاکسازی قلبی میکنم، اما هنوز کامل نشده. دوست دارم یه روزی برسه که خیلی راحت تر از الان از بدیهای دیگران چشم پوشی کنم. واقعا دلم میخواد اون روز برسه ببینم چه جوری زندگی میکنم. بهش گفتم میدونی اون روز برای تو چه روزیه؟ گفت فکر کنم روز راحتی و آسایش. گفتم برای کسایی مثل تو که آرزوشون اینه، استاد حاج علی اکبری حرفهای جالبی دارن. با هم دیگه میشنویم.
اگر شما تو قلب خودتون احساس کردید که میتونید از بدیهای دیگران بگذرید، این یه بشارته. خوش به حالتون. یعنی اگر احساس کردید میتونید بگذرید، راحت میتونید کنار بیاید، به دل نمیگیرید، این برای شما بشارتیه. سعی کنید از همین رو تقویت کنید. این نشانه همون ارتباط معنوی است، نشانه وسعت روانی و روحی و شرح صدره، و این بشارتی است که باید ماها قدرش رو بدونیم. هر کسی ازش برخوردار هست و این رو در خودش تقویت کنه. این پس از بالا که ما ایمانمون رو که تقویت کنیم، به همین نسبت این ویژگی هم در ما تقویت میشه. به این مسئله شما اضافه بفرمایید از پایین هم تمرین موردی باید بکنیم. این هم نکته دومه. یعنی با مواردی که برامون پیش میاد سعی کنیم یکی یکی باشون همین برخورد خاص رو داشته باشیم. یعنی سعی کنیم با بدیهایی که نسبت به ما صورت میگیره مواجه بشیم و سعی کنیم واقعا موضع عفو بهشون بگیریم. در ظاهر که همین گونه عمل کنیم، در باطن هم با خودمون کار کنیم. یعنی سعی کنیم اون تلخیش رو برای خودمون به شیرینی تو قلب خودمون تبدیل کنیم. این عملیات وقتی همینجور تکرار میشه در موارد متعدد که مثلا بدیهایی که در حق ما صورت گرفته، همینجور که اینا رو کم کم در خودمون هضم میکنیم، این کام ما شیرین میشه. وقت ما شهد عفو رو میچشیم. اگر شما شیرینی گذشت رو بتونید بچشونید در واقع به روح خودتون، به فطرت خودتون که میطلبه، همین رو میطلبه، اونجا که چشید از نفستون تونستید عبور کنید. نفس میگه انتقام. نفس نه فقط میگه انتقام، میگه باید ریشه طرف رو بکنی. وقتی پای نفس در میاد، وقتی شما تونستید از نفستون عبور کنید و به قلبتون برسید، قلب شما با عفو آشناست، چون سرشتش سرشت الهیست. اگر چشید شیرینی عفو رو، در مورد بعدی تحملش میکنه. مثل یک قرص تلخیست که بعد میدونیم که برای ما سلامتی میاره. بذار اون تلخیشو تحمل میکنم. تو موارد دیگه هم همین جور میشه. یه به اصطلاح دارویی است که اولش که میخوایم بخوریم تلخه، ولی بعد میدونیم که خیلی کام ما رو شیرین میکنه. چون اون شیرینی بعدی رو چشیدیم، در نتیجه این تلخی ها رو تحمل میکنیم. خب این هم یک نکته. ضمن این که ما باید به ثمرات شیرین و میوه های دلپذیر گذشت تو جریان زندگی هم فکر کنیم. خب یه آدم با گذشت چه نتایجی نصیبش میشه، چه برکاتی شامل حالش میشه. من با عزتون از همینجا به بعضی از ثمرات و آثار دلپذیر گذشت اشاره کنم، که این خودش کمک میکنه، ما رو تشویق میکنه برای اینکه بتونیم از دیگران گذشت کنیم. این یکی از راهاش همینه. اول پاداش الهیست. خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم فرموده که اگر کسی گذشت کرد با من طرفه. چقدر جالب شد. اگر کسی تونست بگذره، اجرش با خودم. تا اونجایی که شما میخواید برید بگیرید انتقامتون، خب برید بگیرید. ممکنه در دنیا بتونید انتقام بگیرید، ممکنه در دنیا هم نتونستید، آخرت که امکانش هست. بسم الله، بیایید سر پل صراط میستید، از طرف حقتون رو میگیرید دیگه. خیلی خوب. اما اگر کسی به خاطر خداوند، به خاطر اینکه عفو از صفات الهی است و خداوند انسان با گذشت رو دوست داره، اگر گذشت کرد، دیگه طرف ما اون نیست. اون شخصی که ما ازش گذشتیم دیگه طرف ما نیست، اون رفت کنار. این که میره کنار، طرف ما میشه خدا. وقتی که طرف ما شد خدای متعال، اون وقت خدای متعال به ما پاداش خواهد داد. پاداش الهی دیگه اندازه نداره. اگه همین یک نکته رو ما بفهمیم، از هر ستمی که در حق شخصی ما میشه خواهیم گذشت. همین را اگه انسان بتونه خوب بفهمه و درکش کنه.
خاک خاکی نهلت سوسن و نسرین نشود، تا نکنی دل خواهند خلعت سلطان نبری. هیچ مگو ای لب من تا دل من باز شود، هیچ مگو ای لب من تا دل من باز شود. زان که تو با سنگ دلی لعل بدخشان نبری. هر گذری در نگری جز دل خوب بان نبری. سر نکشه دل که از او هر چه کنی جان نبری. سر مکش دل که از او هر چه کنی جام نبری.
حالا دیگه جوونمون به قول خودش داشت سری پاکسازی قلبی میکرد. دلش نمیخواست هیچ کینه ای از دیگران توی دلش باشه. خودش میگه دوست دارم هر چه زودتر قلبم صاف صاف بشه. البته سعی میکنم که پله پله این کارو انجام بدم، چون خودتون خوب میدونید که کار راحتی نیست. بهش گفتم اما یه وقتایی هم کار راحتی میشه ها. پرسید چطور؟ گفتم وقتی حس میکنی پشت این گذشت دنیایی از خیر و برکت و پاداش از طرف خدا وجود داره، اون موقع دیگه راحت میبخشی. خندید و گفت راست میگی، آدم وقتی به پاداش یه چیزی فکر میکنه اون کار براش راحت تر میشه، به خصوص اینکه پاداشمونم دست خدا باشه. گفتم آره همینطوره. پس بازم بشنویم حرفهای استاد حجری اکبری رو.
قرآن کریم در سوره مبارکه شورا همین مسیر رو طی کرده. قدم اول اینه و جزاء سیئه سیئتون مثلها. اگه کسی به شما بدی کرد شما میتونید یه بدی مثل همون درباره او داشته باشید. البته طبق قانون و قاعده که ما در جلسه پیش گفتیم. این یه راهشه. اما فمن عفا، اگر کسی گذشت کرد، یعنی گفت نه من انتقام نمیگیرم، من گذشت کردم. فمن عفا و اصلحه و ارتباط بین خودش و اون شخص رو، یا ارتباط بین خودش و خدای متعال رو به خاطر این عفو اصلاح کرد، دقیق میفهمید نتیجه چی میشه؟ فاجره علی الله. خیلی عجیبه ها. فاجره علی الله، پاداش یک چنین کسی دیگه با خداست. قرآن اینجا یه جوری صحبت کرده، یعنی خواسته بگه دیگه دست خدا هم که بازه دیگه، خدای متعال دیگه حالا هر جور که خودش میدونه با این بندش رفتار میکنه. میگه تو از بنده من گذشت کردی، حالا بیا تماشا کن من چه پاداشی به تو خواهم داد. نگفته چی، دست به تعبیر خودمون دست رو باز گذاشته. فاجره علی الله، پاداش یک چنین کسی دیگه با خداست. میگه دیگه با خودم طرفی، با خودش، با کریم. اون وقت ممکنه به خاطر یک گذشت تو زندگی شما نتیجه که اونجا شامل حالتون میشه مثلا یه بهشت با تراوتی باشه که اون وقت حسرت بخورید بگید کاش در همه موارد هر چی پیش آمده بود من میتونستم بگذرم. در روایت هم داریم که در قیامت همینجور که تو صحنه محشر همه نشستند، این نکته رو دقت کنید، همه نشستند منتظر حساب و کتابشون هستند که برن برای رسیدگی به اعمالشون، یک باره یک منادی از طرف خدای متعال فریاد میزنه، کسانی که بناست بدون حساب بدون رسیدگی وارد بهشت بشن از جا بلند شن. همه اهل محشر چشماشون خیره میشه، خدایا اینا کیان که بدون حساب بناس وارد بهشت بشن. این طرفو نگاه میکنن، اون طرفو نگاه میکنن، میبینن یه کسانی از جا بلند شدن، برخاستن. میگن شما کیا هستید؟ میگن ما اون کسانی هستیم که از کسانی که در حق ما بدی کرده بودند به خاطر خداوند گذشت کردیم. اونجا بهشون میگن حالا برخیزید بدون حساب وارد بهشت بشید. خیلی جالبه این که میگه فاجره علی الله، پاداش یک چنین کسی با خداست. میگه حالا پاشید بسم الله شما بدون حساب وارد بهشت بشید. اینا بر میخیزند با کمال خوشحالی و سرور، رو شما میدونید اونجا اگه بنا باشه به حساب ها رسیدگی بشه چه اتفاقاتی میفته و این چه پاداش بزرگیست. این یه موردش آخرتیش و این طرف شدن با عنایات و الطاف الهی. همین راستای نکترم خوبه که عرض کنم، اگر ما موفق بشیم از دیگران بگذریم خدای متعال از ما خواهد گذشت. اینم خودش یک داستانه. این در قرآن هم آمده. در قرآن کریم میفرماد که ولیعفو ولیصفحو. خب اینا باید از هم بگذرن، دست از سر هم بردارید، اینقدر مته به خشخاش نگذرید، اینقدر دنبال نگیرید حالا فلانی اینجوری به من نگاه کرد، فلانی اینجوری به من گفت، فلان کس مثلا فلان وقت سالها پیش مثلا پشت سر من فلان حرف رو زد. ولیعفو ولیصفحو، اینا باید بگذرن، گذشت کنن. الا تحبون ان یغفر الله لكم، مگه شما دوست ندارید خدا از شما بگذره؟ یعنی حساب خودتون رو بگذارید با خدا. اگر شما بتونید از همدیگه بگذرید، این اتفاق میفته که خدای متعال از شما خواهد گذشت. خب ماها به عفو الهی چقدر نیازمندیم که از گناهان ما پروردگار متعال بگذره؟ چقدر احساس نیاز میکنیم؟ خیلی نیازمندیم. این راهشه. این هم نکته دوم.
همراه با لحظه های ناب جوانی
روی موج زندگی،
روی موج زندگی
با
کلیدهای خوشبختی. به جوانمون گفتم درسته که گذشت برای ما آدما خیلی پاداش و ثواب داره، اما دقت کردی که خود آدمم با گذشت به آرامش میرسه؟ جوانمون گفت این که حرف اول من بود، من خودم امتحان کردم. وقتی از رفتار بد دیگران گذشت میکنم خیلی زود فراموش میکنم و حس خوبی هم دارم، اینجوری آرامش بیشتری هم نصیبم میشه. گفتم اتفاقا حرف‌های پایانی استاد حاج علی اکبری هم در همین زمین است. بهتره که با هم بشنویم.
نکته سوم، انسانی که اهل گذشت میشه و به فضل الهی یک چنین توفیقی نصیبش میشه، بهداشت روانیش تا حد زیادی تأمین میشه. یعنی آدمی که نمیتونه بگذره، این اثر سوءش تو قلبش میمونه، حتی اگر انتقام بگیره. اولا در خیلی از موارد نمیشه انتقام گرفت. یه کسی پشت سر ما غیبت کرده، چیکارش کنیم؟ گفته دیگه، رفته دیگه. خیلی از موارد ما تو دنیا، خیلی از مواردی که نمیتونیم از طرف انتقام بگیریم یا مثلا حقمون رو ازش بگیریم، نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که اثرش به صورت یه کینه، یه حقد تو قلب ما میمونه، یه گره روانی. این میمونه تو دل ما. این همیشه ما رو آزار خواهد. تا به فکر طرف میفتیم میسوزیم، آتیش میگیریم. شیطانم به این میدمه، به این حالت، و سعی میکنه این گره تو دل ما استوارتر بشه، به گونه ای که تو رفتار ما، تو برخوردهای ما، تو عکس العمل ما تأثیر میگذاره. چه بسا ما مبتلا بشیم به اعمالی که نسبت به اون شخص که دوباره ستمی به حساب بیاد، یعنی یه ظلم اضافه ای ما نسبت به طرف مرتکب بشیم. نکته دیگه که این هم خیلی جالبه، ما وقتی که انتقام میگیریم صورت مسئله پاک نمیشه. قبول داری کسی در حق ما بدی کرده، من میگم که حالا که تو بدی که حالا باید بریم دادگاه، مثلا از موارد اینجوری که به دادگاه کشیده میشه، یا مثلا من پیگیری‌های شخصی خاصی میکنم تا بالاخره اون حقمو از طرف بگیرم. تو این جور موارد که انسان در دنیا پیگیری میکنه مسئله انتقام رو، اون شخص مقابل باز این حالت توش هست که دوباره یه ضربه‌ای به شما بزنه. بعضی از انسان‌ها اصلا اینجوریان که شما اگر در برابر اون بدی که اونا کردن پیگیر شدید و باهاشون برخورد کردید، به خاطر اون وضعیت روانی که دارن، این رو دوباره یک بهانه قرار میدن برای یه تعدی دیگه به شما، منتظر یه فرصتی میمونن برای اینکه یه آسیب دیگه به شما بزنن. پس این میتونه همچنان ادامه پیدا کنه. نکته بعدی که از ثمرات شیرین عفو و گذشته، بزرگی و عزته. عزت داشتن خیلی مسئله مهمی است، مخصوصا برای انسان مؤمن، اینکه توی جامعه عزیز باشه. آدمای با گذشت مورد احترامن توی جامعه، عزیزند. اصلا کسی که گذشت میکنه، دیدید تو چشم انسان بزرگ میشه. اما اون آدمی که انتقام میگیره، میگیم خب حقشو گرفت. بهش بد نمیگیم، میگیم خب حقشو پیگیری کرده، اما عزیز نیست، بزرگ نیست در نگاه ما. آثار دیگه ای هم داره، مثل طول عمر که شاید به خاطر تأمین بهداشت روانی باشه. آدمای کینه ای و انتقام جو اینا خیلی زود میمیرن، چون تو زندگیشون دائما در حقشون بدی میشه. اتفاقا اینجور آدم ها زیادم در حقشون بدی میشه. حالا که بناست ما ببخشیم، توصیه اینه که کریمانه ببخشیم. فسفه صفح الجمیل. از امام رضا علیه السلام پرسیدن آقا جون این صفح جمیل چیه؟ امام رضا علیه السلام فرمودن عفو جمیل یعنی عفو بدون عتاب، یعنی حالا که میگذری کریمانه بگذر، طرفو زجرش نده، آبروشو نبر، آخرش که میخوای بگذری تا همین اول بگذر. دقت میفرمایید؟ منت نگذاشتن. حالا انسان سر یه قصه ای از طرف گذشته، هر بار ببینه یه جور نگاه کنه، بله این تو بودی که به من اون کارو کردی، حالا ما ازت گذشتیم البته، اما گویا طرف میخواد بگه میخواستم نگذری دیگه، اگه بنا بود اینجوری به من برخورد کنی. پس صفحه جمیل یعنی گذشتی که دیگه درش عتاب و ملامت و پیگیری و منت و امثال اینها نیست.
کلیدهای خوشبختی،
کاری مشترک از رادیو معارف و سازمان ملی جوانان استان قم.
جوون، بیا لحظه های قشنگ زندگیمون رو با قلبی پاک و بی‌آلایش زیباتر بگذرونیم. تا برنامه بعد کلیدهای خوشبختی، خدا نگهدار. خدا نگهدار.
به پا ای جوان تا همایش کنی، به درگاه نیزت نیایش کنی، به اسلام و قرآن گرایش کنی، زمین را پر از دین و دانش کنی، به رهبر به اسلام پاینده ای، نگهبان ایران آینده ای.